تفوه به او هم نباید کرد. اما این شهود باطنی چرا تفوه نکنیم؟ وقتی مولا العارفین امیر المؤمنین به صراحت فرموده در خطبه 179 وقد سأله زئلب الیمانی فقال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. زئلب به امیر المؤمنین گفت که آیا خدا رو دیدی؟ وقتی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، فرمود که پس شما خدا را دیدی؟ مولا فرمود که افاعبد ما لا ارا، من خدایی را عبادت می کنم که نمی بینم. فقال و کیف ترا، چگونه خدا را می‌بینی؟ فقال لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان. عیون با چشم خدا را نمی‌بینند، ولکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. مقصود ما اینه، مقصود ما از نوعی شهود باطنی همین است که مولا علی علیه السلام فرموده و امام رضوان الله تعالی علیه در این مقاله مختصرشون فرمودند و بباید دانست که مقصود آنان که راهی برای لقاء الله و مشاهده جمال و جلال حق باز گذاشتن این نیست که اکتناه ذات مقدس جایز است. به کنه ذات مقدس نمیشه رسید. یا در علم حضوری و مشاهده عینی روحانی احاطه بر آن ذات محیط علل اطلاق ممکن است، بلکه امتناع اکتناه در علم کلی و به قدم تفکر و احاطه در عرفان شهودی و قدم بصیرت از امور برهانیه و مورد اتفاق جمیع عقلا و ارباب قلوب معارف و قلوب است. لکن آنها که مدعی این مقام هستند گویند پس از تقوای تام تمام و اعراض کلی قلب از جمیع عوالم و رفض نشأتین و قدم بر فرق نیت و انانیت گذاشتن و توجه تام و اقبال کلی به حق و اسماء و صفات آن ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شدن و ارتیازات قلبی کشیدن، یک صفای قلبی از برای سالک پیدا شود که مورد تجلیات اسماییه و صفاتیه گردد و حجابهای غلیظی که بین عبد و اسما و صفات بود خرق شود و فانی در اسما و صفات گردد و متعلق به عز قدس و جلال شود و تدلی تام ذاتی پیدا کند و در این حال بین روح قدس سالک و حق حجابی جز اسما و صفات نیست و از برای بعضی از ارباب سلوک ممکن است الی آخر. پس معنای چهارم و نکته چهارم در باب لقاء الله این است که ما لقاء الله رو فقط لقاء قیامت نبینیم، بلکه این لقاء الله رو به یک نوع شهود باطنی تفسیر کنیم که در قیامت همگانی است، ولی در دنیا لبعض الخواص اتفاق میفته. این ملخص بحث لقاء الله، بخواید مطالعه کنید، فکر نمی کنم منبعی بهتر از این کتاب پیدا کنید که رساله مرحوم امام جواد آقای ملکی هست و مقاله امام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. قرآن مجید برای تقوا و گوش دادن به حرف خدای متعال آثار متعددی ذکر کرده، از جمله اونها برطرف شدن حجاب ها از انسان هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر شما تقوای الهی داشته باشید، خدای متعال وسیله شناخت حق از باطل رو به شما میده. آیه دیگری سوره مبارکه بقره، خدای متعال میفرماید واتقوا الله و یعلمکم الله. تقوای الهی پیشه کنید، خدای متعال به شما علم و دانش میده، یه نوری به قلب شما میده که چیزهایی که ناشناخته هستند، دیگران نمیتونن بفهمن، شما میفهمید. رابطه ایمان و عمل و تقوای الهی و گوش به حرف خدا دادن و فهمیدن معارف و اطلاعاتی که دیگران ندارن، یک رابطه دو طرف است. هرچه انسان ایمانش بالا بره، علمش و معرفتش هم بالاتر میره. خدا به هممون توفیق بده که بتوانیم اهل عمل، ایمان و تقوا و بعد اهل علم و معرفت بشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی، این عالم بزرگوار که در اصفهان منشأ اثر بودند و به تازگی از بین ما رفتند، قضیه عجیبی رو نقل میکنند. ایشون میفرماید من یه وقتی رفته بودم پیش یکی از مراجع تقلید نجف که خودش مرجع تقلید مسلمی بود. اون مرجع تقلید برای من قصه ای رو تعریف کرد. عالم بزرگوار فرموده بود که من بنا شد که مکه مشرف بشم، برای حج واجب برم مکه. خب یک مرجع تقلیدی میخواد مکه بره، خیلی اعوان و انصار همراهان، خداحافظی با علمای دیگر، میگه شروع کردم رفتم منزل علمای دیگر که تراز اول بودن، مورد توجه بودن، برای خداحافظی. حالا خودم هم مرجع تقلید هستم، رساله دارم، کسانی از من تقلید میکنن. وقتی به منزل مرحوم آیت الله العظمی سید جمال الدین گلپایگانی رفتم، خداحافظی صحبت میخواستم بکنم، یک دفعه مرحوم آقا جمال گلپایگانی گفت آقا جان من یه مسئله ای رو میخوام عرض بکنم. گفتم بفرمایید. گفت مشهور اینه که کسی که وقوف در مشعر را تا قبل از ظهر روز عید قربان درک نکرده باشه حج او باطله، ولی به نظر من اگر عصر هم، عصر روز عید قربان هم تا وقتی که آفتاب هست به مشعر خودش رو برسانه حجش درسته. حالا این مسئله‌ای که مرتبط با حج هست چه ربطی به من مرجع تقلید داره؟ این عالم بزرگوار میگه من تو دلم خیلی از این حرف ایشون ناراحت شدم. گفتم مگه من مقلد شما هستم آقای گلپایگانی که این مسئله رو به من میگی؟ یا سوال از شما کردم در این باره؟ من اومدم با شما خداحافظی بکنم، بعد یه دفعه میای یه مسئله‌ای در مورد وقوف در مشعر قبل از اذان ظهر یا تا قبل از غروب به من میگی و نظر خودت رو خلاف مسلم همه فقها مثلا میگی؟ ایشون میگه من در دلم از این حرف خیلی ناراحت شدم، همینطور با ناراحتی خداحافظی کردم و رفتم. گذشت، ما رفتیم مکه، اعمالمون رو به جا آوردیم، وقوف در عرفات رو انجام دادیم، مشعر رفتیم، منا رو هم انجام دادیم و حالا آمدیم در چادرها ساکن شدیم. روز عید قربان نزدیکهای غروب بود، 7-8-10 نفر آمدن به چادر من، فرسان فرسان سراغ عالم شیعه رو گرفته بودن، اونها من رو معرفی کردند و اومدن به من رسیدن، گفتن آقا ما الان تونستیم خودمون رو به منا برسونیم، قبلش مشعر رفتیم، الان اومدیم اینجا، حج ما درسته یا درست نیست؟ یعنی اون وقوف قبل از ظهر رو نتونسته بودن انجام بدن. ایشون میگه من یه تأملی کردم، گفتم همه فقها نظرشون اینه که شما باید قبل از ظهر می رسیدید و حالا که بعد از ظهر رسیدید حجتون باطله. یه دفعه یاد حرف مرحوم آقا جمال گلپایگانی افتادم، گفتم شما از چه کسی تقلید می کنید؟ این 10 نفر گفتن ما از آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی تقلید می کنیم. گفتم عجب، این حکمی که خلاف مشهور بود رو آیت الله جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه اونجا به من گفته بود برای اینکه من به این 10 نفر بگم و حج اینها رو بهشون بگم که حکمش درست است و حجتون درسته. متوجه شدم اون عالم نورانی چجور تو چه احوالی سیر میکنه که از این که من به این مسئله و نظر آیت الله گلپایگانی در مشعر احتیاج پیدا میکنم خبردار بوده و اون حکم رو من گفته و من تونستم دستگیری بکنم در رفع این مسئله از 10 نفر از مقلدین اونها. خدا به هممون توفیق بده اهل ایمان بشیم، اهل عمل بشیم، معرفت خودمون رو بالا ببریم و طبق اون معرفت عمل بکنیم که عمل طبق معرفت باعث معرفت‌های بعدی و مقامات علمی و معنوی بعدی می شود انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخبر،
و مشنوز بدگوی و انده مخر.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، دقایقی با شما هستیم با برنامه پیک هدایت و قصد داریم نامه های امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو مرور کنیم. همونطور که از برنامه های گذشته مطلع شدین، حضرات معصومین علیهم السلام گاهی در قالب نامه به سوالات مردم جواب می دادن و تکلیف شیعیان رو مشخص می کردن. در بین نامه های امام هادی علیه السلام هم از حضرت سوالات متعددی شده و حضرت جواب دادند که بخشی از این سوالات در موضوعات فقهی دسته‌بندی شده. امروز از این مجموعه نامه ها چند نامه رو که درباره سوال از وضو، غسل و نمازه دستمایه برنامه پیک هدایت قرار میدیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به بخش نامه‌های فقهی حضرت امام هادی علیه السلام رسیدیم. به تناسب سوالات مختلف اصحاب، حضرت پاسخ‌های گوناگون فقهی رو در جواب این سوالات بیان فرمودند که همه این پاسخ‌ها بسته به سوال تحت عناوین کلی و ابواب کلی فقه تقسیم بندی میشه که برخی از اینها مربوط به باب طهارت است، برخی مربوط به باب صلات است و همینطور در 51 باب فقهی حضرت پاسخهای گوناگونی فرمودند که به برخی از اونها اجمالا اشاره میکنیم. ایوب ابن نوح از محضر امام هادی علیه السلام در مورد مسح بر دو قدم پرسید. خود او نقل میکند: کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن المسح علی القدمین. آقا فلسفه این کار که ما دست خیس خود رو بر پا میکشیم چیست؟ چه گونه طهارتی است؟ حضرت در پاسخ فرمودن: الوضوء بالمسح. این دستوری است که خدای سبحان در مورد وضوء داده است و ما در غسل مسح نداریم. الوضوء بالمسح ولا یجب فیه الا ذلک. و این مسح هم فقط بر وضوء واجب است. و من غسل فلا بأس، اما اگر کسی غسل کرد که غسل شستن سر و گردن است و جانب راست بدن و جانب چپ، دیگه مسح در اون مطرح نیست.
جاء لبیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبت نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بوده. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
از اینکه با رادیو معارف و مرور نامه‌های فقهی امام دهم حضرت هادی علیه السلام در برنامه پیک هدایت همراه ما هستید سپاسگزاریم. اگه همین دقایق به جمع شنونده‌های رادیو پیوستین، خدمت شما یادآوری می‌کنم که در عصر ائمه اطهار علیهم السلام، اون کسانی که به امام معصوم دسترسی داشتن، سوالات شرعیشون رو از خود امام می‌پرسیدن. گاهی هم شیعیان از نماینده امام سوال می‌کردن و نماینده یا وکیل امام نامه مردم رو به دست حضرات معصومین می‌رسوند و جوابش رو می‌گرفت و به شیعیان باز می‌گردوند. شنیدیم که بعضی از این سوالات فقهی درباره وضو، نماز، غسل و امثال این احکام عبادی بوده. سوالاتی که در عصر حاضر مردم از دفاتر مراجع تقلید و نمایندگان اونها به عنوان شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام میپرسن. از سوالاتی که هم وجهه فقهی داره و هم وجهه اعتقادی، سوال از پاک بودن بدن پیامبر و امام قبل و بعد از مرگ و شبهاتی هم در این خصوص مطرح شده. این بخش از برنامه پیک هدایت مروری بر سؤال و جوابی مکتوب در همین خصوص از محضر حضرت امام هادی علیه السلام، حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد حوزه علمیه در این باره توضیح میدن.
یکی دیگر از نامه های فقهی حضرت جوابی است که به قاسم ابن سیغل دادن که محمد ابن حسن صفار از محمد ابن عیسی نقل میکند از قاسم ابن سیغل قال کتبت الیه جعلت فداک. یه من به محضر امام هادی علیه السلام نامه‌ای نوشتم و عرضه داشتم فدای شما بشم. حلق تسل امیر المؤمنین علیه السلام حین غسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند موته. این سوال به لحاظ فقهی در مورد مسئله غسل میت است که وجود شریف آقا امیر المؤمنین علیه السلام متکفل غسل رسول الله شدند بعد از رحلت و شهادتشون. وجود شریف امیرالمؤمنین دستشون رو بر پیکر رسول الله زدن. خب وجود شریف آقا رسول الله از دار دنیا رحلت فرمودن و بدن پیغمبر به عنوان بدن میت بدنی است که اگر دست به اون بخورد نیاز به غسل دارد. اما در این حال وجود شریف رسول خدا به عنوان خاتم انبیا و حجت الهی و اون ذات مطهری که در این عالم وسیله هدایت مجموعه مردم عالم است، سوال شد برای قاسم ابن سیغل که آیا یک چنین بدن شریف و منزه و پاکی وقتی انسان دست به اون بزند غسل میت بر او واجب هست یا واجب نیست؟ این سوال در این حال که هم سوال فقهی است یک سوال اعتقادی هم هست که آیا احکام فقهی نسبت به ذوات مقدسه معصومین علیهم سلام الله تفاوتی دارد یا ندارد. لذا از محضر امام هادی علیه السلام پرسید آقا جان جد شما امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی پیغمبر رو غسل دادن آیا بعد از غسل غسل مس میت هم کردن یا نکردن؟ فعجابه علیه السلام، امام هادی علیه السلام همونجور که عرض کردیم هم جواب اعتقادی این مسئله رو میفرمایند هم به لحاظ فقهی سنت رو بیان میکنند. فرمودن النبی صلی الله علیه و آله و سلم طاهر مطهر. وجود شریف آن رسول الله در اوج طهارت محضند. پیکرشون چه در زمان حیاتشون چه بعد از وفات و رحلتشون پاک است. بدن شریف پیغمبر هیچ گونه نجاستی در اون راه ندارد. این حکم اختصاصی پیغمبر خداست. فرمودن پیغمبر پاک بود و با این پاکی وقتی کسی دست به پیکر شریف رسول الله بزنه غسل بر او واجب نیست. ولیکن امیرالمؤمنین علیه السلام فعل و جرت به سنت. اما وجود شریف امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از غسل پیغمبر غسل میت هم فرمودند بر اساس فعل مستحبی و سنت بر این جاری شد که حتی اگر در جایی در موردی غسل میت واجب هم نشد به گردن کسی اما به عنوان مستحب این فعل را ترک نکند مطلوب است. وجود مبارک امام هادی علیه السلام و علی ابن بلال در مورد فرش کردن قبر هنگام احتیاج هم مسئله فرمودن که آقا یه جاهای زمین خیسه، ما میتونیم زیر میتی که دفن میکنیم از برگ درختان فرشی پهن کنیم؟ آقا اجازه فرمودن و همینطور پاسخهای فقهی خودشون رو دائما به شیعیانشون میرساندن تا خدای نکرده شیعیان در رعایت احکام الهی دچار شک و تردید و شبهه نباشند و سوالات اونها بی پاسخ نماند.
چقدر این آیه جالبه تو سوره انبیا، جعلناهم. گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راهنمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون و امرنا.
الله اعلم حیث سنا ولاها، امر العباد بحبها و رضاها. الله
یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت. امروز چند نامه فقهی از امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو در این برنامه دستمایه قرار دادیم و یکی از سوالات پرتکرار درباره نماز و نیایش با خدا پاک بودن لباس نماز گذاره. در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره شرایط نمازگزار این طور نوشته شده: شرایط لباس نمازگزار از این قرار است: پاک باشد، قصبی نباشد، از اجزای مردار نباشد، از حیوان حرام گوشت نباشد و در خصوص لباس نماز مردان طلا بافت و یا از ابریشم خالص نباشد. همچنین بنابر رساله آموزشی احکام عبادات از منظر حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص پاک بودن لباس نمازگزار احکامی بیان شده از این قبیل: لباسی که نجس بودن آن مشکوک است محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است. بنابراین نماز در لباسهای معطر به عطرهایی که حاوی الکل است و نمی دانیم آن عطرها نجس است اشکال ندارد. یکی از سوالاتی هم که درباره لباس نمازگزار از عصر ائمه علیهم السلام تا الان پرسیده میشه، حکم نماز خوندن با لباس کار و مخصوصاً لباس کار کسانیه که با اشیاء نجس یا مشکوک به نجاست سر و کار دارن، مثل کسانی که شغلشون دباغیه و با پوست حیواناتی که شاید ذبحش